دقیقه بشنوید. بعد از این برنامه هم در برنامه تشرف عرض ادبی خواهیم کرد به معذر یکی از معصومین علیه السلام. ساعت 9 صبح هم در برنامه غبار فتنه نکته های حجت الاسلام بهمنی رو با موضوع فتنه و فتنه‌گران خواهیم شنید و در نهایت خاطرات ماندگار رو ساعت 9:30 دقیقه پخش می‌کنیم. 9:45 دقیقه برنامه شاخص تقدیمتون میشه و ساعت 10 صبح هم برنامه زنده زندگی زیباست آغاز میشه تا ساعت 11 که به مدت 15 دقیقه آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو بشنویم. انشاءالله در این فرصت دیگه باقی برنامه‌ها رو خدمتتون عرض می‌کنم. دعوت می‌کنم به مدت 20 دقیقه مستند پنجره رو بشنوید.
در 19 می 1925 در خانواده فقیر در آمریکا هفتمین فرزند خانواده پسری به نام مالکوم لیتل متولد شد. پدرش یک کشیش مذهبی بود. برای فعالیت‌های گسترده‌اش در کسب حقوق پایمال شده سیاه‌پوستان بارها از سوی سفیدپوستان به مرگ تهدید شده بود. یک روز که از خانه بیرون رفت دیگر بر نگشت.
مهمترین خاطره ای که از دوران کودکیم به یاد دارم اینه که نصف شب یک بار از خواب پریدم چون خونمون آتیش گرفته بود. مادرم اهل گرنیدا بود و پدرم از پیروان مارکوس گاربی بود که مبلغ جدایی از سفید پوستان و حفظ عزت نفس سیاه پوستان بود. شاخه تفنگداران گروه کودتاچیان سیاه‌پوست هشدار داد که باید تبلیغ پیام‌های گاربی متوقف بشه، ولی پدرم که سیاه‌پوستی شجاع بود به تبلیغ در این خصوص ادامه داد و در پی اون در یک سانحه رانندگی در خیابان کشته شد، به طوری که بدنش به دو نیم شد.
دکتر مجید شاه حسینی، پژوهشگر سینما و استاد دانشگاه.
آقای مالکوم ایکس به دلیل حالا جنس تربیت خانوادگی، محل تولدش و سرنوشت تلخ دوران کودکی، حمله کوکلس کلان ها به منزلشون، عکس العمل توندی که پدرش اسلحه برمیداره و دفاع میکنه از خانواده، جنسی از خشونت رو از کودکی تجربه کرده و حالا 9 فرزند خانوادن، مادری که میخواد این خانواده رو هر طور شده بعد از قتل ناجوان مردانه پدر توسط کوکلس کلان ها اداره کنه و حالا اداره رفاهی که آمده و این حق رو از این مادر میگیره و کودک ها رو با این تهمتی که به مادر میزنه که تو دیوانه ای چون گوشت خوک اهدایی همسایه رو نپذیرفتی و بچه ها رو حاضر شدی گرسنه نگه داری گوشت خوک ندهی به اونها، که حالا گویا فرقه ای از مسیحیان بودن که به دلیل باورهای خاص دینی که نزدیک به آینه یهود بوده، مادر صلاح ندانسته به بچه هاش گوشت خوک بدهد. به این دلیل اداره رفاه به مادر تهمت میزند که تو باید مجنون باشی که 9 فرزند گرسنه در خانه داری و این کادوی لاکچری رو از همسایت قبول نکردی، به همین دلیل از مادر سلب حضانت میشه. به همین دلیل خب او از بچگی یک خشونتی رو تجربه کرده که میگه هیچ تردید ندارم که بگویم اداره رفاه ایالت ما زندگی ما رو ویران کرد و به اسم حمایت از حقوق ما کودکان حق تکفل مادرمون رو از ما گرفت و او نهایتا راهی بیمارستان روانی رفت و ما رو به خانواده‌های مختلفی سپردن که کفالت ما رو عهده‌دار بشوند و ما شدیم حیوانات دست‌آموز اونها.
این اتاق تو مالکوم، تمیز نگرش دار. بچه‌ها، این مالکومه، مهمان تازم، باهاش مثل یک برادر رفتار کنید.
اینها بخشی از خاطرات دوران کودکی سیاه‌پوست مبارز آمریکایی است که رهبر انقلاب شهید خطابش کرد.
پنجره.
شاگرد ممتاز و برجسته‌ای بود که هوش و استعداد تحصیلیش اون رو از دیگر شاگردان سفید پوست مدرسه متمایز می‌کرد، ولی این برتری هرگز باعث نشد دید نجات پرستان به او تغییر کند و دست کم نام او را با احترام صدا کنند. همکلاسی‌ها و معلمان مالکوم را کاکاسیا خطاب می‌کردند و با توهین و تحقیر به استقبالش می‌رفتند. مالکوم درس و مدرسه را رها کرد و تصمیم گرفت آزاد باشد. هنگامی که برای فروختن یک ساعت دزدی به جواهر فروشی رفت، به دام پلیس افتاد و به 10 سال حبس محکوم شد.
حقیقت این است که تحقیر سیاهان در جامعه ایالات متحده آمریکا به یک سنت ملی تبدیل شده و حتی واژه نایگر یا کاکا سیاه چیزیش که خیلی راحت به کار میره، تا جایی که مالکوم ایکس میگه خودمونم باورمون شده بود که اسممون اینه، من نباید بهم بر بخوره که منو کاکا سیاه صدا میکنن، در از سوی معلمم یا اون سرپرستی که کفالت منو به عهده گرفته، این یه واژه پذیرفته شده بود از جانب ما. تحقیر سیاهان یه سنته و جریان هایی که در دفاع از حقوق اونها راه میفته یه خورده عجیبه تو اون جامعه. البته حتما هستن سفید پوستان با وجدانی که از منظر فطری به حقوق سیاهان قائلن و حتی مدافع حقوق اونها.
نام خانوادگی واقعی من لیتل است که به معنای کوچک و حقیر است. من آن را به ایکس تغییر دادم برای اینکه بگویم هویت سیاه پوستان آمریکا توسط سفید پوستان دزدیده شده و این هویت مجهول است، تا جایی که بسیاری از سیاه پوستان آمریکایی در دهه 60 میلادی نام خانوادگی خود را به ایکس تغییر دادند.
آقای ایکس، قبل از اینکه بحث امشب رو شروع کنیم درباره مسلمانان سیاه یا معترضین جامعه، میشه من یه اسمتون رو برای ما شرح بدین که کلمه ایکس؟
بله، در طول دوران بردهداری ارباب بردهدار اسم خودش رو روی برده ها و یا به گفته خودشون نگروها میذاشتن. ما اسم خودمون رو با ایکس عوض کردیم که در ریاضیات علامت مجهوله و از اونجایی که ارتباط ما با تاریخمون، گذشتمون، فرهنگمون و سرزمینمون رد شده، ایکس رو انتخاب کردیم، علامت مجهول، تا وقتی که به سرزمینمون برگردیم.
که اینطور، متشکرم.
زندان از مالکوم ایکس انسان دیگری ساخت. مالکوم آموخت که هیچگاه برای آموختن دیر نیست، حتی اگر گرفتار میله های زندان باشد. او در زندان با سیاه پوستان مسلمانی آشنا شد که هم بندش بودن، افرادی از گروه ملت اسلام.
تو این زندان تو تنه کسی هستی که رفتارش با بقیه فرق. تو از حرف زدن جلوی نگهبانم نمیترسی؟
دیگه چه بلایی بدتر از این میخوان سر بیارم؟
آره میدونم، در هر صورت یه چیزی تو سرت هست.
مجبورم نکن و سعیم نکن.
من فقط یه سیگار به تعارف کردم، اینکه اسمش معامله نیست.
میخونم، مطالعه میکنم، چون اولین چیزی که یه سیاه‌پوست باید بدونه احترام به خودشه، احترام به جسمش و مغزش. باید از وارد کردن سموم آمریکایی به بدنش جلوگیری کنه، باید از سیگارشون، مواد مخدرشون، مشروبشون، گوشت خوکشون برحذر باشه.
گوشت خوک؟ مادرم همیشه میگفت گوشت خوک نخور.
مادرت راست میگفت، چون خوک حیوان نجسیه، یه بخشش موشه، یه بخشش گربه و بقیه‌ش هم سگه.
بیشتر برام توضیح بده، چطور میشه همینا رو گذاشت کنار؟ منظورم گوشت خوکه و مریض میشی احتیاج به دوا پیدا میکنی، درست مثل وقتی که من بیرون بودم تظاهر میکردم که هر چیزی که میخوام.
من کلام خدا رو برات بیان میکنم بدون هیچ فریبی.
آنان از خدا و اسلام برای مالکوم میگفتن. اتحاد، برادری و برابری سه اصل جدایی ناپذیر در دین اسلام است. دینی که تبعیض نژادی در اون معنا نداشت. آرام آرام دریچه‌ای به روی مالکوم گشوده شد.
خدا حامی سیاه پوست هست.
حامی ما؟ پس چرا یاد بدبختی؟
تو این کشور همه چیز مال سفیده هست. اونا به تو یاد دادن کرنش کنی و تو هم قبول کردی. اون حتی شمایل حضرت مسیح با چشمان آبی و موهای بور ترسیم کردن. اونا میگن تو نجسی و تو باور کردی. اونا میگن سیاه پوست کافره و تو قبول کردی. هیچ به لغت سیاه تو فرهنگ لغات نگاه کردی؟
برای چی؟
تا حالا چیزی رو خوندی که سفید پوست مجبورت نکرده باشه؟
آخه برای چی؟
با من بیا. سیاه، توهی از نور، آری از رنج، محصور در ظلمت، جمعاً تیرگی یا تاریکی، همونطور که آینده به نظر تاریک می آمده، پوشیده از کثافت، چرک، تیره، متخاصم، شوم و ممنوعه، مثل یک روز سیاه، نفرت انگیز یا بی نهایت نامطبوع، مثل یک قلب سیاه، نشان دهنده تنفر، بی احترامی به نور، نشانه مجرم بودن. بذار لغت سفید رو ببینیم. اینجاست. بخون.
سفید. رنگ برف پاکیزه. انعکاس تمامی رنگ‌های طبیعت، متضاد سیاه، به دور از تباهی و سیاهی، بیگناه، خالص.
مالکوم بلافاصله پس از آزادی به عضویت فرقه ملت اسلام درآمد، فرقه‌ای که رهبر آن عالی جاه محمد بود. مالکوم سیر مطالعاتی و تحقیقاتی خیش را ادامه داد و تا جایی پیش رفت که به عنوان سخنگوی جمعیت ملت اسلام برگزیده شد.
برادر مالکوم، این برادر ارلن به تازگی مسلمان شده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیلی خوش اومدید.
برادر ارل انسان فداکاریه و امثال اون نیازمندی.
من خدمتگزار اسلام هستم برادر.
بهتره شروع کنیم.
میخوام بری به محله های سفید پوست نشین به سنترال پارک و ببینی اونا چطور زندگی میکنن و تو چطور. آیا زندگی تو با زندگی یک سفید پوست آمریکایی قابل مقایسه است؟
وقتشه که مغزمون رو به کار بندازیم و از گذشته عبرت بگیریم. اگه ما هم تولید کننده باشیم، اگه ارباب خودمون باشیم، آیندهمون دست خودمونه. میتونیم از گوسفندامون پشم بگیریم بذار بقیه، ولی کدوم سیاه پوستی لباس فروشی داره؟ میتونیم از گاوامون شیر بدوشیم، اما کدوم سیاه پوستی کارخانه تولید لبن یاد داره؟ ما باید پولامون رو بذاریم روی هم و سرنوشت آیندهمون رو خودمون تعیین کنیم. به تنها چیزی که در آمریکا احترام میذارن پوله، پول و فقط پول.
ما همه طرفدار آزادی و تساوی حقوق با سفیدپوستا هستیم.
تبلیغات مذهبی و اعتقادی مالکوم در آمریکا باعث شد جمعیت فرقه ملت اسلام از 400 نفر به 30,000 نفر برسد. با تبلیغات گسترده‌ای که مالکوم داشت، محمد علی کلی، قهرمان سنگین وزن بوکس جهان نیز توسط مالکوم ایکس مسلمان شد.
فکر می‌کنید مسلمان شدن شما و پیروی شما از دین اسلام در پیروزی شما در مسابقات قهرمانی بوکس نقش داشته؟
میتونم بگم که همینطوره. دین من نقطه عطفی حیاتی رو در زندگیم به وجود آورد، چون از هر 100 نفر یه نفرم احتمال نمیداد که من در این مسابقه پیروز بشم، اما برخلاف تصور در این مسابقه برنده شدم و این موضوع در سراسر دنیا بازتاب پیدا کرد. دعاهای من به درگاه خداوند و اعتقاد من به دین اسلام و پاکی خلوص نیت باعث پیروزیم شد.
کلی برنده شد.
این پیروزی ما در سن 22 سالگی مدیون خدای بزرگ میدونم.
هدف بلندی که مالکوم ایکس در زندگی به دنبال میکرد مبارزه با بردهداری نوین در آمریکا بود. او میخواست به سیاه پوستان بفهماند که به دلیل پوست سیاهشان از ساده ترین حقوق انسانی محروم هستند. مالکوم به سیاهان میگفت زیستن در آمریکا شما را آمریکایی نمی کند. تا شما سیاه پوست هستید این فقط یک آرزوست.
السلام علیکم. میدونی یعنی چی؟
خب
یعنی درود بر تو.
ما دو تا
خواهر سیاه پوست هم میتونم چند لحظه وقتت بگیرم؟ اگر سیاه خطابت میکنم خجالت نکش، چون تو سیاهی و پوست سیاه زیباست. تو مجبور نیستی هر روز بیای اینجا و برای کار منت بکشی. بهت میگن لباساشون رو بشوری، کف زمین رو بسابی، بچه های لوسشون رو بخوابونی و تا آخر عمرت باید همین کار رو بکنی، ولی بازم فقیر باقی خواهی موند مثل یک برده. تو برای اونا با یک اسب یا یک مرغ هیچ تفاوتی نخواهی داشت. اینو میبینی، این تو هستی. تو زیبایی، با وقار و محترمی، تو قابل احترامی. اینا خواهرای تو هستن. سوال من اینه و شما باید پاسخ بدید، چطور ما به اینجا رسیدیم؟
شرطی؟ این تو هستی برادر؟
این برادر و من سالهای سال برده بودیم، با هم دزدی میکردیم، با هم جیب مردم رو خالی میکردیم و با هم رفتیم زندان. تعجب نکنید بعضی وقتا میگم شما هم زندانی هستید، زندانی افکارتون. برن شو برادر، زود باش. بیا برادر، بیا در آغوش من. خب حالا چطوره شرطی؟ میبینید؟ هنوز موهاش صاف میکنه ولی اشکالی نداره. این فکر بردگونه است، این فکر برده هاست.
مالکوم ایکس تصمیم گرفت برخلاف کشیشان مسیحی ازدواج کند. بتی پرستار سیاه پوستی بود که در یکی از بیمارستان‌های آمریکا مالکوم را شناخت و هنگامی که با افکار و اعتقادات این جوان مبارز آشنا شد، پیشنهاد زندگی مشترک با او را پذیرفت.
باید به خواهرانم بگم که ما معتقد به ازدواج نیستیم.
نه 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 نه، ما مخالف ازدواج نیستیم. علی جان محمد میگه ازدواج حق مسلمه، یک مرد و زنه، ترکیبی مناسب.
مشکلی نیست.
من فکر میکنم به بزرگ نظرتون رو بیان کردم.
خوبه.
و شما برای ازدواج وقت ندارید.
نه.
اما با گذشت زمان مالکوم بیشتر متوجه عقاید فرقه ملت اسلام شد و فهمید نسبت دقیقی با دین اسلام ندارد. عملکرد عالی جاه محمد و فسادهای او که بعدها علنی شد، شکاف میان مالکوم ایکس و او را بیشتر کرده. اوج این اختلاف بعد از ترور جان اف کندی بود.
کندی ترور شده و او صراحتا میگوید که تاوان اعمالش بود. کندی که شما میگید انقدر انسان دوست بود و ملوس بود و به حقوق همه میرسید و مثلا حق رأی زنان آمریکایی رو در بعضی ایالت‌ها، چون اصل حق رأی زنان آمریکایی مثلا در سال 1918 محقق میشه، کندی مثلا از رئیس جمهورایی که خیلی زنان آمریکایی بهش رأی میدن. راجب این پدیده داریم حرف میزنیم. حالا یک سیاه حق طلبی اونجا برخواسته میگه کندی اصلا اینی که شما میگید نبود، تاوان اعمالشو پرداخت، تاوان ورود به جنگ ویتنامشو پرداخت، تاوان ظلمی که به کشورهای دیگر کرد رو پرداخت و تاوان حقوقی که در داخل سرزمین خودش تضییع شد. این حرف به فرقه خیلی گران آمده و معتقدن که این حرف تو ما رو در خطر قرار میده و 3 ماه به او امر میکنه روزه سکوت، روزه سکوت 90 روزه رو رئیس فرقه تکلیف میکند بر مالکوم ایکس.
سال 1964 سالی پر از تشنج بود. من خواستار این مصاحبه مطبوعاتی شدم تا جایگاهمو در این مبارزه توجیه کنم. سخنان من باعث بروز مشکلاتی برای خانواده‌ام شده، به طوری که عالی جناب محمد دستور دادن فعلا سکوت کنم. در گذشته افکار و کلام من افکار و کلام عالی جناب محمد بود و اگر به خاطر داشته باشید همیشه با جمله عالی جناب محمد بزرگوار به ما میآموزد سخنرانی شروع می‌کردم. ولی تمام شد. از حالا من افکار و عقاید خودم رو بیان می‌کنم. در واقع از این لحظه به عنوان یک مسلمان در راهی گام میگذارم که در اسلام جهاد نامیده میشه.
در آغاز مسلمان شدن میبینیم مدافع جدی عالی جاه محمده. هر نقلی که میکنه میگه همانطور که عالی جاه محمد فرمود این است. تا جایی که برخی از پیروان دیگه نگران میشن که این زیادی داره نزدیک میشه به رهبر فرقه و جایگاه ما در خطر قرار نگیرد. اما تدریجاً با تذکراتی که بتی همسر او بهش میده که چشمتو باز کن، نگاه کن، خطاها رو هم ببین، بالاخره او هم یه تیزهوشی زنانه‌ای دارد که برخی از خطاهای نفسانی عالی جاه محمد رو به او یادآوری میکنه، میگه اخبار دیگر رو هم بشنو، چه اتفاقی داره دور و برت میفته، اینطور چشم و گوش بسته از یه فرقه دفاع نکن.
سفر به سرزمین وحی و زیارت خانه خدا باعث شد در این سفر روحانی و مقدس با معنای واقعی اتحاد و برابری میان مسلمانان آشنا شود. در مناسک حج دید که هیچ فرقی بین سفید و سیاه نیست و همه مسلمانان جهان از هر طبقه و نژادی که باشند با صلح و دوستی کنار یکدیگر جمع می شوند و عالی ترین مراسم مذهبی و اعتقادی خود را انجام می دهند.
لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک.
مالکوم، شما گفتید در سفرتون به مکه به حس برادری عمیقی پی بردید.
بله، وقتی من در مکه بودم و زیارت میکردم، برادرانی در آنجا از هر طبقه و هر نژادی بودند و تفاوتی با هم نداشتن. خوبه که مردم آمریکا هم درباره اسلام تحقیق کنن، چون کمک خواهد کرد آفت نجات پرستی از بین بره. مسلمانان در آنجا به هم نوعان خودشون مثل یک انسان نگاه میکنن، مثل عضوی از یک خانواده بشری. امروز دوستان من سیاه پوست، سرخ پوست، زرد پوست و سفید پوست هستند.
مالکوم ایکس پس از بازگشت از سفر حج از فرقه ملت اسلام فاصله گرفت و نام خود را تغییر داد و نام حاج مالک شباز را برای خود برگزید.
فکر میکنم اسم عربی جدید شما خیلی ها رو گیج کرده، الحاج مالک شباز.
خب همیشه همینطور بوده که در گذرنامم اسم مالک شباز ثبت شده که فقط در جهان اسلام از این نام استفاده می کنم. کلمه حاج هم عنوانیه که به هر مسلمانی که در موسم حج به زیارت مکه بره اطلاق میشه.
سرانجام در 21 فوریه 1965 مالکوم ایکس هنگام سخنرانی در سالن بالروم منهتن با شلیک چند گلوله مالکوم ایکس یا حاج مالک شباز شهید شد. زمانی چشم از دنیا فرو بست که چشم گشودن دختران دوقلویش را ندید، ولی آنها و نسل‌های ماندگار پس از آنها آمدند تا راه نیمه تمام مالکوم ایکس را ادامه دهند.
امروز 19 ماه مه ما تولد مالکوم ایکس را جشن می‌گیریم، چون او مردی بزرگ بود. مالکوم ایکس شما هستید، همه شما.
من مالکوم ایکسم.
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 امروز سال روز شهادت مالکوم ایکس رهبر سیاهان مسلمان آمریکاست. از حضار محترم خواهش میکنم حمد و قوله اللهی برای روح اون شهید بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیما به خدا می رسد. به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه تشرف. خدا رو شکر که امروز هم توفیق داشتم در خدمت شما عزیزان و خوبان باشم. امروز دوشنبه و بنده سید روح الله برزگری در برنامه تشرف محضر شما عزیزان هستم تا در این روز که زیارت مخصوصه سیده شباب اهل الجنه امام حسن مصطفی و امام حسین علیهم السلام هست در کنار شما و با شما شرفیاب شویم، بقی و محضر کریم اهل بیت باشیم.
دست مرا بگیر که عاشق ترم کنی، سلمان خانواده پیغمبر.
مرحوم علامه مجلسی اعلی الله و مقامه الشریف در کتاب شریف بهار الانوار روایتی رو نقل فرمودند که امام حسن مجتبی علیه السلام می فرماید من عبد الله عبد الله له کل شیئن، کسی که خداوند را بندگی نماید خداوند هم همه موجودات را مطیع و بنده او قرار می دهد. اون اخلاص عجیبی که در رفتار و کردار و عمل امام بزرگوار ما بود باعث شد که سیل جمعیتی عجیب رو به سمت خودش بکشه و مثل یک آهنربای قوی عده کثیری از مردم رو در کنار خودش نگه داره و مطیع خودش که در واقع اطاعت از خدا بود قرار بدهد. در محضر شما خوبان استفاده می کنیم از بیانات استاد عزیز مرحوم آیت الله ضیاءآبادی رحمت الله علیه. در خدمت شما عزیزان هستیم.
امام حسن مجتبی علیه السلام چه چیز پر کرد چشم اون مرد شامی که دشمنش بود، دشمن سرسخت بود با آل علی علیه السلام، در بیت معاویه بود، در مدینه آمد. وقتی امام را دید قامت بد و بیراه گفت، چون تربیت اینجور شده بود آل علی را مسلمان نمی دانستن. آمد بد و بیراه گفت، فوش داد. امام هم ایستاد گوش داد، حرفش تمام شد، با کمال ملایمت فرمود که تو غریبی در اینجا، آدم قریب حواسش پرت میشه، ناراحته. من اینجا اهل اینجا هستیم، خانه داریم، پذیرایی خوب میکنیم، از صبح خالی ما میاد، هر چند روزم هستی ازت پذیرایی میکنیم، مشکلی داریم حل میکنیم، ما گرفتاری باید رو برطرف میکنیم. این مرد گریه اش گرفت، افتاد دست امام را بوسید، گفت آه ببخشید، برای بد تربیت کرده بودم، من نفهمیدم. بلذا آمد خدمت امام، شیعه شد و شیعه خوبی هم شد، ملازم خدمت امام علیه السلام بود. دل را اینها پر می کنند.
خیلی خوشا آن دم که ذکر لب حسن جان می شود، پیش چشمم جنت الاعلی نمایان می شود، در دل ویرانه قلبم گلستان می شود. دردهای گفته و ناگفته درمان می شود، هر که با این اسم زیبا عشق بازی می کند، روز محشر پیش مردم سرفرازی می کند.
انشاءالله که استفاده کرده باشیم از بیانات این استاد ارزشمند. دوستی اهل بیت یک فصل خزان ریزش است، اما نه ریزش برگ و خاشاک، بلکه ریزش گناه محبین و طهارت انسانهایی که قلب و روح آنها شیفته بقیع و حرم باصفای امام مجتبی است. چه فصل زیبایی و چه برگ ریزان با برکتی، که هر که پناه بر این محبت ببرد امید است که مایه طهارت او شود. خوشا به حال شما محبین آن حضرت. همراه شما شنوندگان عزیز مشرف میشیم محضر امام حسن مجتبی علیه السلام و دلها رو روانه بقیع میکنیم، دخیل میبندیم دلهای خود رو به رواق کریمانه و با محبت آن حضرت، با هم زمزمه میکنیم:
السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله.
ان شاء الله که زیارت امروز هم مورد قبول حق واقع شده باشه. تا هفته آینده و برنامه زیارتی دیگر در محضر امام حسن مجتبی و امام حسین علیهم السلام، با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. یا علی، التماس دعا.
به گل احمر صدیقه زهرا صلوات، به صفا بخش دل سید بطحا صلوات، به نکو مظهر حریت و ایمان و شرف، به حسین ابن علی شافع فردا صلوات، به حسین ابن علی شافع فردا صلوات.
اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، قبول بشه انشاءالله. دوستان عزیز، در آستانه 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6 دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در 11 اسفند ماه قرار داریم. به اطلاعتون میرسونیم که در این ایام و با توجه به اهمیت دسترسی آسان شما مخاطبان در پیگیری مطالب انتخاباتی، رادیو انتخاب با شعار صدای مردم از 23 بهمن کار خودش رو آغاز کرده. رادیو انتخاب روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز قابل دریافته که با هدف اطلاع رسانی، امیدآفرینی و نشاط افزایی در جهت افزایش مشارکت مردمی و